أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد في الأراضينا بأبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تلاوت می فرمایید این دعای شریف رو بسم الله الرحمن الرحیم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا خدای منان بر همه ما منت نهد از باقی مونده غیبت امام زمان ما صرف نظر بفرماید چشمان ناقابل ما را بر جمال نورانی حضرتش روشن و منور بگرداند به حرمت اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بگرداند شادی روح همه گذشتگان پدران مادران ذوی حقوق صلواتی عنایت بفرمایید اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام در حقیقت یک تافته جدا بافته‌ای بودند اصحاب سید الشهدا بر اصحاب همه پیامبران الهی و ائمه اطهار علیهم السلام برتری دارند خاطر شریفتون هست اون روزی که امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب از سرزمین کربلا عبور می کردند مسیرشون رو کچ کردن اومدن به همون نقطه کربلا رسیدن و یه جملاتی رو فرمودن کسانی در این سرزمین به خاک و خون کشیده می شوند که نه قبل از اونها کسی این چنین بوده است و نه بعد از اونها یه جمله طلایی حضرت سید الشهدا علیه السلام دارن نسبت به اصحابشون فرمودن فإنی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی با وفاتر از اصحاب خودم سراغ ندارم اینو حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن با این نکته توجه بفرمایید امام حسینی که به قبل و بعد خود احاطه کامل دارد یعنی از ابتدای خلقت قبل از حضرت آدم حضرت سید الشهدا علیه السلام احاطه دارند تا روز قیامت و بعد از قیامت گوینده این سخن امام است امام چنین خصوصیتی داره دیگه نه عالم به ما کان و ما یکون و ما هو کائن از ابتدا تا انتها همه اون چرا که قرار اتفاق بیفته و اتفاق افتاده همه رو امام میدونه این امام میفرماید فإنی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی و ابر بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم این ویژگی اصحاب سید الشهدا علیه السلام یه امتیاز دیگه بگم امام من و شما حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف وقتی مشرف میشن کربلای معلا زیارت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، در مقابل قبور مطهر شهدای کربلا می ایستن، دست ادب به سینه می گذارن، این جمله رو می فرمایند: به ابی انتم و امی، نه من عادیا، امام زمان من و شما. خطاب به شهدای کربلا می فرماید: پدر و مادرم به فدای شما. این اصحاب سید الشهدا علیه السلام. حالا نسبت به خصوصیت این بزرگواران چی شد به اینجا رسیدن؟ او پله ترقی اینا چی شد؟ اینا چی شد به این امتیاز رسیدن؟ اون چی که اینها رو نسبت به بقیه اصحاب شوخی نیستا، حتی نسبت به ابوذر و سلمان و مقداد و مالک و تمام اینا برتری دارن شهدای کربلا. تازه شهدای کربلا هم به جناب حر و حبیب ابن مظاهر و مسلم ابن اوسجه و زهیر ابن قینی که شما خیلی تو این شبها و تو ماجرای کربلا اسماشون رو میشنوید منحصر نیستا. هیچ میدونید 30 نفر از لشکر امام حسین، 30 نفر از شهدای کربلا کسانی هستند که شب و روز عاشورا به امام حسین، اونم نه از کوفه، از لشکر عمر سعد پیوستن به لشکر ابی عبدالله الحسین علیه السلام. 30 نفر. متاسفانه ما فقط اصحاب امام حسین تو هن حضرت حر و حبیب ابن مظاهر رو اینا خلاصه میکنیم، در حالی که نه، خیلی کار میخواد، خیلی باید آدم فازش بالا باشه که شب عاشورا تو خیمه عمر سعد پشت سر عمر سعد وایسه نماز بخونه، اما بتونه این نقطه عطف رو تو زندگیش ایجاد بکنه، شب نماز مغرب و عشا رو تو خیمه عمر سعد بخونه، نماز شبش رو تو خیمه ابی عبدالله الحسین بخونه، نماز صبحش رو پشت سر امام زمانش ابی عبدالله الحسین بخونه. چی شد؟ چطور شد؟ این تحوله از کجا اومد؟ چه امتیازی داشتن که به این تحول رسیدن؟ یه تحول. تحول دوم اینا شوخی نیست عزیزان من. اون طرف 70,000 نفر از سر تا به پا مسلح، تمام انواع آلات جنگی رو داشتن، مسلح بودن، همه چیز تأمین. این طرف 70 نفر. 70 نفر کجا؟ 70,000 نفر کجا؟ یعنی 1 به 1,000. درسته؟ اینا میدونستن. حالا گاهی اوقات ما تو بهبوهه مصیبت هستیم، توجه به بعضی از ظرافت‌ها نداریم. آقا شوخی نیست، شمشیره، نیزه است، تیره، شوخی نیست. چطور شد اینا روز عاشورا وقتی که به مصاف دشمن رفتن، حضرت می‌فرماید اینها درد آهن و شمشیر و تیغ رو احساس نمی کردن. طرف می رفت می جنگید، بعد از مدتی می دید دست راستش که شمشیر به دستش بوده، دست چپش آویزونه، با شمشیر قطع شده، به پوست آویزون شده. چطور شد؟ اینا از کجا به اینجا رسیدن که زیر شمشیر قمش رقص کنان خواهم رفت؟ چطور شد؟ فکر میکنم سر این بزرگواران اصحاب سید الشهدا علیه السلام در یک کلمه خلاصه میشه. البته یه وقت فکر نکنید که حالا شما با پیمودن این راهی رو که من عرض میکنم شما هم به شهدای کربلا میرسید. قطعا و جزمن ما که جای خود داره، حتی اصحاب اهل بیت علیهم السلام نمیتونن به گرد پای شهدای کربلا برسن. ببخشید بعضی وقتا چون این منبر باید حقایق روش روشن بشه و مشخص بشه، بعضی وقتا تو بعضی از محافل تو اجتماع میبینید میشنوید که آقا مثلا شهدای ما با شهدای کربلا، اصلا این حرف قابل قیاس نیست. آخه بابا تو چیز رو میخوای با همدیگه قیاس بکنی؟ اینا باید با همدیگه یه سنخیتی داشته باشن. شهدای کربلا با احد و ناسی قابل مقایسه نیستن. لذا خیلی ما باید تو تعبیراتمون مواظب باشیم. یه وقت به ساحت مقدس حضرات معصومین، شهدای کربلا، هر کسی رو در مقام خودش، در جایگاه خودش باید قرار بدیم. بگذرم، شاخصه این بزرگواران میدونید چیه؟ یک کلمه است، اونم معرفت. معرفت یعنی شناخت. آدم بشناسه. چی رو بشناسه؟ این که امام زمانش را بشناسد. تو این چند شب آینده انشالله اگر خدا توفیق بده یه مقداری سعی میکنم بحثا در محوریت امام زمان علیه السلام باشه، که اون عالم جلیل القدر اش گفتن که چه خبر، گفت که ملائکه بحثای منو نگاه کردن، هرچی رنگ امام زمانش بیشتر بوده به همون مقدار به من پاداش دادن. محور صحبتهای ما باید وجود نازنین امام زمان علیه السلام باشه. حالا تو این شبا اگه خدا مدد کرد انشالله بیشتر تو این زمینه صحبت خواهیم کرد. آقا معرفت به امام زمان تمام وجه تمایز اهل اصحاب امام حسین تو کربلا تو این جمله و یک کلمه خلاصه میشه، معرفت، اونم معرفت به امام زمان علیه السلام. آقا این معرفت به امام زمان انقدر ارزش داره، به ضرس قاطع میگم، از پس استدلال و ثابت کردنش هم انشالله برمیام. معرفت امام زمان علیه السلام از معرفت خدا بالاتر است. ای معرفت خدا؟ آجا ها متوجه هستی چی داری میگی؟ بله متوجه هستم. چرا؟ یه روزی صاحب همین سیاییه، صاحب همین پرچما، حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام بر فراز منبر قرار گرفتن، فرمودن ایها الناس، خداوند متعال احدی را نیافریده است مگر برای اینکه او را عبادت کند. ثمره این عبادت چیه؟ اگر ببخشید، خدا کسی را نیافریده است مگر آن که خدا را بشناسد. برای معرفت خدا، معرفت خدا ثمرش چیه؟ حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمودن اگر خدا را شناختید خدا را عبادت میکنید. ما که یه مقداری نسبت به عبادت و عبودیت و بندگی به درگاه خدا یه مقداری لغزش داریم، یه مقداری هوس و میل و رغبت به عبادت نداریم، چون این دوز معرفت پایینه. شما هزاری هم که بچه تو هی بهش بگی، التماسش بکنی، هر کاری هم میخوای بکنی که نماز بخونه، تا زمانی که این معرفت نباشه این بچه اهل نماز نمیشه. فوق شده جلو شما دلا میشه، راست میشه، برای اینکه دهن شما رو ببنده، والا اون نمازی که باید بخونه نمیخونه. سرش چیه؟ باید این معرفت بیاد بالا. اگه معرفت اومد بالا، طبیعتا عبادت پشت سرش میاد. بعدش اگه عبادت اومد، سید الشهدا فرمودن که دیگه آدم بت پرست نمیشه، هوا پرست نمیشه، گاف پرست نمیشه. درسته؟ یه آدمی بلند شد، نمیدونم این آقا کی بوده، ولی رحمت و رضوان خدا بر او، شیر مادرش حلالش باشه. بلند شد گو آقا ابن رسول الله، الهی من فداتون بشم، شما که میگید تمام سعادت ما به یک جمله بسته است، اونم معرفت خدا. حضرت فرمودن بله. گفت قربونت بشم، این معرفت خدا رو به من، راهش رو بگو، آدرس یافتن این معرفت خدا رو به من نشون بده، من بلنشم برم، دیگه وقت ندارم بشینم، من برم دنبال همین گمگشته، فقط همین رو پیدا کنم. امام حسین علیه السلام فرمودن اگه میخوای به معرفت خدا برسی، معرفت و اهل کل زمانن امامهم. اگه میخوای به خدا برسی، راه رسیدن به خدا معرفت به امام است. امام رو که شناختی طبیعتا خداشناس هم میشی، چون این امام است که میتونه دست تو رو تو دست خدا بذاره. اگه امام نباشه، فکر میکنی که خدا پرستی در حالی که هوا پرستی. عینشو شما تو عربستان میبینید، تو کل دنیا میبینید، طرف به اصطلاح مسلمان است، معتقد به خداست، اما هنوز خداشو نشناخته، فکر میکنه شبای جمعه خدا یه قاطری داره، او قاطره شبای جمعه میاد روی پشت بام مسجد خانه خدا کعبه، اونجا باید یونجه بریزن تا قاطر خدا بیاد اونجا یونجه بخوره. این معرفت از خدا داره، هنوزه به معرفت خدا نرسیده که خدا جسم نیست، فکر میکنه خدا جسمه. خدا رو محدود به جسم میکنه، خدا رو محدود به زمان میکنه، خدا رو محدود به مکان میکنه. اون که خدا نیست، اون یه چیزیه که ذهن ما ساخته و پرداخته. نه، اگه میخوای خدا پرست بشی، باید امام زمان تو بشناسی. خیلی تشبیه، تشبیه بدیه، خیلی سبکه، ولی به عنوان این که به اصطلاح من بتونم مطلب رو یه مقداری آسان بکنم برای بعضی از عزیزان، این است که شما میبینید این برقی رو که الان در دسترس من و شما هست، اینا معمولاً 220 وات یا 110 واته، ولی در حقیقت وقتی این برق تولید میشه خیلی قوی تر از این حرف هست. اگه اون فشار قوی، به اصطلاح برق فشار قوی به ما برسه، خودش که هیچی، اگر نسیم اونم به ما بخوره، نزدیک اون بشیم، ما رو خاکستر میکنه. اصلا بدن ما قابلیت به اصطلاح نزدیک شدن به اون رو نداره. میان سر این محله ها، سر هر مرکزی، سر هر پستی، منطقه‌ای، یه دستگاه های بزرگی به عنوان ترانس قرار میدن، اون برق فشار قوی رو تبدیل میکنه به 110 و 220 تا برای من و شما قابلیت دریافت داشته باشه. معرفت خدای عز و جل اون برق فشار قوی است. اونی که به دست من و شما میرسه همونیه که امام و حجت خدا برای من و شما بیان میکنه. درسته؟ این معرفت امامه همه چیز من و شماست. دارایی من و شما همینه. اصحاب سید الشهدا همه دار و ندارشون همین معرفته بود. آقا این معرفته کار به جایی رسونده بود به جان شما. خیلی من لذت بردم دیشب، صدیق ارجمندم جناب آقای فرهمند بعد از عرائز بنده مطالبی رو نسبت به اصحاب حضرت سید الشهدا، از اون طرف نسبت به دشمنان حضرت سید الشهدا یه مطالبی رو بیان کردن که من بر اساس اون صحبت‌ها تصمیم گرفتم محور صحبت امشبم رو این چنین قرار بدم. آه واقعا ما خیلی از شناخت اصحاب سید الشهدا دور هستیم. ما فقط همین 4-5 تا از آب سید الشهدایی که حالا خیلی مثلا امشب شب چهارم به اصطلاح از جناب هر اسم میارن، یا مثلا فردا شب از جناب حبیب ابن مظاهر، فقط و فقط در همین حد خلاصه شده. البته نسبت به همین بزرگوارانم خیلی ما کوتاهی کردیم، خیلی کوتاهی کردیم، خیلی مقام و عظمت خیلی بالایی داره که حالا من یکی دو نمونهشو من امشب براتون میگم. آقا اینا کسانی بودن که خیلی عجیب بودن، امام و حجت خدا رو میشناختن. چند نمونهشو من براتون بگم. یه شخصی است به نام ابو سمامه ساعدی، اگه خاطر شریفتون باشه من پارسال یه تذکری نسبت به شخصیت این ابرمرد دادم که یه شخصیت بسیار ارزشمندی بود. استاده بود دم خیمه ی آقا سیدالشهدا علیه السلام، حالا شخصیتش بماند اما خیلی برجسته. استاده بود دم خیمه ی ابی عبدالله الحسین، از اون دور نگاه کرد، دید یه کسی داره میاد، کثیر ابن عبدالله. بلا فاصله دوید رفت تو خیمه ی ابی عبدالله، گفت غلط نکنم یه کسی داره میاد که بدتر از اون من دیگه کسی رو سراغ ندارم، پستر از اون من دیگه کسی رو سراغ ندارم. این داره میاد، من اجازه نمیدم با این وضعیت بخواد بیاد با شما دیدار بکنه، من اجازه نمیدم. از طرف عمر سعد اومده بود که حالا از امام حسین سوال بکنه آقا شما حرف حساب چیه، برای چی اومدی اینجا، بگو با هم دیگه شاید یه تفاهم نامه ای رو بتونیم امضا بکنیم. این تا اومد نزدیک خیمه ابی عبدالله الحسین، این جلوشو گرفت، جناب ابو سمامه استاد، گفت که بله، گفت میخوام با امام حسین علیه السلام، حالا تعبیر اونو نمیدونم، با امام حسین میخوام دیدار بکنم. گفت با این وضع شمشیرتو به اصطلاح سپر کردی و میخوای قدرتتو به رخ امام حسین بکشی؟ نه، من اجازه نمیدم، حرمت امام باید حفظ بشه. گفت خب چیکار کنم؟ گفت شمشیرتو بذار بیرون خیمه، برو تو. گفت این کارو نمیکنم. گفت که خیلی خوب، اگر اجازه نمیدی، شمشیرتو به ما نمیدی، ما فقط یه راه داریم برای تو. اگه میخوای امام حسین رو ببینی، من میام با تو، دستم به قبضه شمشیرته، مبادا دست از پا خطا بکنی در محضر امام و حجت خدا، و وقت تو بیا داخل خیمه هر چی خواستی با امام حسین صحبت بکن. گفت اینم اجازه نمیدم. گفت خیلی خوب، یه راه دیگه هم بهت میگم، میخوای پیام تو به من بگو، من برم به امام حسین، ولی نمیتونی تو با امام حسین ملاقات بکنی. چرا؟ چون امام و حجت خدا رو میشناسه، حرمت امام باید رعایت بشه، باید حفظ بشه. گفت برمیگردم. گفت برگرد، برای من مهم نیست برگشتن تو، برگرد. برگشت و عمر سعد دید نه، انگار اینجا رو خطا کرده، باید یک کسی دیگه بفرسته. یک کسی دیگر رو فرستاد و با امام حسین علیه السلام ملاقات کردن. آقا این آقا اونقدر معرفت داره نسبت به حضرت سیدالشهدا علیه السلام، یه جمله‌ای داره ظهر عاشورا، اومد نگاه کرد، دید اینا که خیلی به اصطلاح شلوغش کردن، این طرف هم که دیگه کسی نمونده دمدمای ظهر عاشورا. اومد به امام حسین گفت که یا ابن رسول الله، نفسی لک الفدا، ای جونم به فدای تو باد، اینی اراها اولائ قد اقتربوا منک، اینا رو دارم میبینم که اینا دارن نزدیک میشن. لا والله لا تقتل حتی اقتل دونک، به خدا قسم نمیذارم تا زمانی که از رو جنازه من عبور بکنن، من باید کشته بشم در مسیر شما، ما اجازه نمیدیم اینا نزدیک شما بشن. و ببینید معرفت رو ببینید، و احب ان القى ربي وقد صليت هذا الصلاه التي قدنا وقتها، يا ابن رسول الله من که میدونم تا چند دقیقه دیگه من باید کشته بشم، دارم میبینم، اما یه خواهش دارم، دلم میخواد الان وقت نماز ظهر شده، دمدمای نماز ظهره، دلم میخواد این نماز آخر عمرم رو به جماعت شما بخونم. اونی که شما تو کف جامعه میشنوید 180 درجه با این فرق میکنه که ابو سمامه ساعدی اومد به امام حسین گفت آه وقت نمازه، امام حسین هم فهمودن آه خدا پدر مادر تو بیامرزه، من یادم رفته بود نماز بخونم، ذکرتنی به صلات جعلک الله من المصلین. نه، یه مقدار معرفت، یه جو معرفت. تو وقتی این حرف رو برای مردم نقل میکنی لازمش اینه که امام رو یک لحظه غافل از نماز تصور بکنی. مگه میشه امام زمان و حجت خدا از نماز غافل بشه؟ کجای تو؟ چی شد؟ ابو سمامه ساعدی میگه آقا من میخوام به فیض نماز جماعت شما برسم، من میخوام به این فیض برسم، اگه اجازه بدی یه نماز جماعتی وسط میدون بپا کنیم که ما به فیض نماز شما برسیم. حضرتم نفرمودن خدا خیرت بده منو به یاد نماز انداختی، نه، فرمودن ذکرت، تو نماز رو به یاد آوردی، تو انقدر رگ غیرتت باد کرد برای نماز، اونم نماز جماعت به امامت امام زمانت، ذکرت الصلات جعلك الله من المصلين، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. ببین اصلا معرفت کجا، این کجا، اون کجا؟ ما بعضی وقتا تحریف میکنیم، بعضی وقتا وسط، حالا پارسال هم تذکر دادم این نکته رو، اما عیبی نداره، بعضی وقتا میایم داد فریاد این ور اون ور، را رو ببن، برو بیا، فرش بیار، موکت بیار، ظهر ظهر عاشورا مردم نماز اول وقت بخونن، یا مثلا دیدی منبری رفته بالا ظهر عاشورا، ظهر تاسوعا، حالا مثلا 5 دقیقه هنوز منبر مونده، آقا بلند میشه مثلا تقدسش گل میکنه، بلند میشه میره وضو میگیره میاد همین وسط وای میسه نماز میخونه، فکر میکنه داره خدمت میکنه، فکر میکنه داره یه کار قشنگ میکنه. اون وقت به حضرت عباس قسم همین آقا رو بری فردا، فردای عاشورا ببینی، نمازشو ساعت 4 بعد از ظهر میخونه، فقط دوست دارن ایش سوک بزنن به دستگاه سید الشهدا. بابا اون نمازی که تو داری میخونی مدیون این منبر امام حسینی، اون نمازی که تو داری میخونی مدیون خون شهدا هستی، مدیون خون ابی عبدالله الحسین هستی، یه خورده حرمت قائل بشو. مگه چی دارن میگن؟ اصلا نه منبرم نداره میره، دارن روزه میخونن. کی به تو گفته بخواید این کارو بکنی؟ هر چیزی حرمت داره. بابا نماز جماعت، شما رفتی توی مسجدی امام جماعتش هم نمیشناسی، درسته؟ خب وقتی که نمیشناسی، مأمومینم نمیشناسی، تدینشون چجوریه، چقدر مسئله دون هستن، خب اینجا شما نمیتونی به این امام جماعت اقتدا کنی چون نمیشناسیش. باید صحت نماز و عدالت این آقا برای شما محرز باشه، خب نمیشناسیش، چکار کنم؟ وایسم کنار نماز بخونم، نماز فرادا بخونم؟ دین به من و شما اجازه نمیده ما نماز فرادا بخونیم در جایی که نماز جماعت برگزار میشه. چرا؟ به خاطر ای که این نماز تو دهنکجیه به هم امام جماعت هم مأمومینه، یعنی من نه نماز تو رو قبول دارم نه نماز مأمومین تو رو قبول دارم، چیکار کنم؟ میفرماین یا بیس کنار نماز نخون، برو تجدید وضو بکن، یا اگر میخوای تو مسجد باشی حق اقامه نماز فرادا نداری، مشروط بر این که اهانت به امام جماعت و مأمومین بشه، برو نماز ظهر و عصر تو با همینا بخون به همین نیت ظهر و عصر، ولی چون یقین نداری که این نمازی که خوندی درسته، برو بعد از اونم یه گوشه وایسا نمازتو دوباره اعاده بکن. این توضیح المسائل آقایون مراجع تقلید، ببینید نگاه کنید، هر نماز خوندنی پسندیده نیست، تو باید جوانه به کار رو ببینی، اما این معرفت رو ببین. الله اکبر. ابو سمامه ساعدی میگه یبن رسول الله، الهی من قربونتون بشم، جعلنی الله فداک، خدا منو فدای شما بکنه، من میخوام نماز آخر عمرم رو به جماعت شما بخونم. حضرت فرمودن خدا خیرت بده به یاد نماز افتادی، اشکالی نداره نماز میخونیم، وقت نماز نماز میخونیم، فقط به این لشکر دشمن اطلاع بدید که ما میخوایم چند دقیقه نماز بخونیم. تا این خبر رو دادن، یه آدم کثیفی به نام حسین ابن تمیم که جناب آقای فرهمند دیروز پیرامون شخصیت کثیفش صحبت کردن و توضیح دادن که چقدر شقاوت داره نسبت به حضرت سید الشهدا علیه السلام، در اومد گفت که ببین رگ غیرتمون باید کجا باد بکنه. گفت که حسین نماز تو مقبول خدا نمی شود. تا این حرف رو زد رگای غیرت جناب حبیب ابن مظاهر باد کرد. گفت حسین تو فکر میکنی نماز پسر پیغمبر خدا قبول نمیشه و نماز تو قبول میشه یا حمار؟ الاغ، تو فکر میکنی نماز بچه پیغمبر خدا قبول نمیشه وقت نماز تو قبول میشه؟ شما فکر میکنید جناب حبیب ابن مظاهر برای چی کشته شد؟ حالا باز این یه تعبیر خیلی دقیق و ظریفیه، امیدوارم بتونم ادا بکنم. در حقیقت جناب حبیب ابن مظاهر کشته جسم و شخص امام حسین نشد، کشته و در راه شخصیت امام حسین علیه السلام کشته شد. گفت تو فکر میکنی نماز تو قبول میشه وقت نماز پسر پیغمبر خدا مقبول خدا قرار نمیگیره؟ با هم دیگه گلاویز شدن، با هم دیگه درگیر شدن. بعدش هم جناب حبیب ابن مظاهر یک شمشیری به او زد و او هم از رو اسبش افتاد زمین. جناب حبیب ابن مظاهر اومد که حالا امام حسین علیه السلام با برخی از اصحابشون، همون باقی مونده از اصحابشون، ایستادن نماز بخونن، جناب حبیب ابن مظاهر مشغول دفاع از حیثیت امام و حجت خدا شد، نه از شخص امام دفاع کنه، از شخصیت امام داره دفاع میکنه. عرض میکنم یه مقداری تفکیک بین شخص و شخصیت یه مقداری سخت، شاید تو روایاتم این چنین نیومده باشه، اما میخوام این رو بهتون عرض بکنم که ببینید ما حرمت امام رو باید نگه داریم. وقتی یه همچی افرادی، یه همچی شخصیت هایی در کربلا حاضر بودن، بعدش هم افتاد روی زمین و جناب حبیب اومدن که به اصطلاح کارش رو تمام بکنم، رفقاش ریختن از دست و پا، خلاصه او رو نجاتش دادن، چند نفر ریختن سر جناب حبیب ابن مظاهر و او رو به شهادت رسوندن همون ظهر عاشورا. ما باید حرمت امام و حجت خدا رو، اگه ما امام زمانمون رو بشناسیم بفهمیم چه کاره ایم. ای رحمت خدا بر بعضی از اصحاب اهل بیت علیهم السلام. عبدالله ابن مسکان یه راویه تو مدینه است، اهل کوفه هم نیست. برید دقت بکنید، عبدالله ابن مسکان خونش تو مدینه است، امام صادق علیه السلام هم تو مدینه است. خیلی روایات از جناب عبدالله ابن مسکان به ما رسیده، خیلی رسیده، اما غالب روایاتی که از عبدالله ابن مسکان به ما رسیده واسطه میخوره. یعنی عبدالله ابن مسکان عن ابن ابی عمیر عن صادق علیه السلام یه واسطه میخوره. خیلی عرضم حضور شما که برای من سوال بود که خب حالا عبدالله ابن مسکانی که تو مدینه است و محضر امام صادق علیه السلام بوده، چطور معاصر امام صادق علیه السلام بوده، چطور شده عبدالله ابن مسکان داره با واسطه نقل میکنه؟ به خاطر اینکه این عبدالله ابن مسکان میومد مسجد پیغمبر محضر امام صادق، اما وارد نمیشد، میرفت دم در پیش کفشا مینشست. اینا که میومدن محضر امام صادق، روات میومدن از محضر حضرت استفاده میکردن، دم در که میخواستن برن بهشون میگفت آه میشه من از شما خواهش کنم چی امام صادق فرمودن؟ بگید من قول میدم به اسم شما ثبت کنم، مصادره به مطلوبم نکنم، به اسم شما ثبت کنم. حالا ابو بصیر و ابن ابی عمیر و اینا معمولا بهش میگفتن. بعد یکی از اینا بهش گفت که عبدالله تو که خودت اینجا نشستی، خب چهار قدم بیا تو مسجد از محضر امام و حجت خدا از خود دولب گوهربار امام صادق بشنو، بعدش هم برو نقل بکن. گفت آخه میدونی من دوست دارم این کارو بکنم، اما میترسم، ببین نکته رو، اما من میترسم وارد بر امام صادق بشم در محضر امام صادق، ادب حضور در محضر امام و حجت خدا را رعایت نکنم، میترسم حرمت امام رو نگه ندارم. ما باید دنبال این باشیم، دنبال معرفته باشیم. وقت اگر معرفت به امام زمان پیدا کردیم، امام صادق علیه السلام میفرماد اگه امام زمان تو شناختی لا یضرک تأخر هذا الامر ام تقدم، اگه بدونی در حسن حسین امام زمان علیه السلام هستی. یا آقای اسم نمیارم، یکی از اساتید محترم و برجسته بعضی از کلاسای معارفی، این بزرگوار به من میگفت که واقعا خودش هم به این باور رسیده، حالا من بگم شاید بعضی از شما عزیزان بشناسید، این بزرگوار میگه من اصلا کاری به کار این حرفا ندارم، حتی کارای شخصیم هم رها میکنم، در راستای خدمتگزاری به حضرت ولی عصر علیه السلام قرار میدم، وقتم رو وقف امام زمان میکنم، امام زمان علیه السلام خودش کارای منو رله میکنه. صبح ساعت 5 صبح، 6 صبح، 7 صبح کلاس دارم، ولی در این حال امروز سفرم دارم، باید برم کارای گذرنامه‌مو بکنم، باید برم کارای ارزمو بکنم، باید برم این کارا رو انجام بدم، در این حال من کلاس خدمتگزاری به امام زمان رو تعطیل نمی کنم تا برم دنبال کار شخصیم، همین کار امام زمانمو میکنم. و خود ایشون میفرمودن که ما میخواستیم بریم برای یه سفری، اون زمانی که باید ارز میگرفتیم یکی از کشورهای اروپایی، ساعت 11:30 12 ظهر رفتم توی بانک، دیگه بانکم بسته بوده، اما در این حال کار خودم و همسرم جور شد، کارای ارزیمون رو انجام دادیم، جمعه شبم پرواز کردیم رفتیم. اگه بفهمیم امام زمان کیه، اگه واقعا مقام و عظمت امام زمان رو بفهمیم، دیگه تو کارای زندگی خیلی جوش نمیزنیم. به ابراهیم پیغمبر اون لحظه ای که گذاشتنش تو منجنیق و پرتش کردن وسط آتیش، همین وسط ملائکه اومدن، گویا جبرئیل میکائیل اومدن گفتن که یا نبی الله کاری داری؟ چیزی میخوای بگو کمکت کنیم این وسط. یک جمله فرمود، گفت علمه به حالی کفانی عن سؤالی، خدا که داره میبینه من تو چه حالی هستم، تو چه وضعیتی هستم، همین که خدا داره منو میبینه دیگه نیازی نیست من زبان به سوال باز بکنم، نه خدا خودش میدونه، خدا خودش برا من تسهیل میکنه. ما اگر امام زمانمونو بشناسیم تو زندگی، دیگه برامون مهم نیست، حالا انشالله شبای آینده اگه خدا مدد کرد زندگی کردن با امام زمان علیه السلام رو یه مقداری بیشتر محضر شما عزیزان انشالله توضیح خواهم داد. خیلی عظمت داره حرمت امام و حجت خدا علالله. این جمله رو میگم با اینکه شاید خیلی سخت باشه و مال روزه 11 محرمه، اما نکتش خیلی نکته نفیسیه، براتون میگم. یه صلواتی عنایت بفرمایید. امام زمان منو ببخش. روز 11 ماه محرم، اینو خیلی شنیدید اما دقت بفرمایید، از این زاویه نگاه کنید. روز 11 ماه محرم آقا زین العابدین علیه السلام رو سوار بر مرکب کردن، دست و پای حضرت رو هم زیر مرکب بستن آوردن. حالا مسیر کوفه از این طرفه، شما خیمه‌گاه رو که یادتونه، خدا انشالله قسمتتون کنه، به حرمت ابی عبدالله الحسین علیه السلام زیارت با معرفت کربلا و عتبات نصیب همه شما بگردد. خیمه‌گاه کجاست؟ نجف هم این طرفه، این خیمه‌گاه نجف مسئلش این طرفه، قتلگاه این طرفه. نه، وقتی که اومدن خیمه‌گاه و اهل بیت رو سوار کردن، باید بلا تشبیه بیان تو خیابون قبله، همین خیابون قبله امام حسین، بپیچن دست راست مستقیم برن به طرف کوفه و نجف، درسته؟ چرا اهل بیت علیهم السلام رو بردن اون طرف، طرف قتلگاه، دوباره اینا رو از این مسیر آوردن؟ میخواستن نمک بریزن به زخم اهل بیت علیهم السلام. حرفم اینجا نیست، خوب دقت کنید. وقتی اومدن از کنار این کشته ها گذشتن، یک وقت زینب کبرا دید حالا همه بچه ها دارن گریه میکنن، ناله میزنن، زجه میزنن، زن بچه به چه چه زحمتی زینب کبرا این بچه ها رو سوار کرده بود. دوباره می همه بچه ها و این زن ها و مخدرات مثل برگ خزان روی زمین پخش شدن. هر کدوم از اونها یک بدنی رو در بغل گرفت. یه نگاه کرد زینب کبرا، دید حضرت زین العابدین داره به خودش می پیچه. زود اومدن کنار مرکب آقا زین العابدین علیه السلام، گفتن که عرضه داشتن مالی اراک تجود و به نفسک، گریهشو بذار برای شب 11 هم انشالله، روز 11 هم. گفت مالی اراک تجود و به نفسک یا بقیت الماضین. یادگار برادرم چرا اینقدر بیتابی میکنی؟ حالا شهادت پدرت دیروز و همه اینا رو اما این بیتابی کردن، میگه اونقدر آقا زین العابدین بیتابی میکرد که من ترسیدم حضرت قالب توهی کنه. میدونی برای چی؟ نه برای این که بدن قطعه شده ی ابی عبدالله الحسین رو دید، این که براش مهم نبود. شهادت در راه خدا مایه افتخار ماست. میدونی اون چیزی که تمام وجود زین العابدین رو به آتش کشید میدونی چی بود؟ این جمله رو جان من دقت کن. حضرت فرمودن عمه جان، مگه نمیبینی بدن نحس خودشون رو بردن، کشته های خودشون رو بردن، به خاک سپردن، اما بدن عزیز زهرا روی زمین مونده؟ میدونی برای چی من گریه میکنم؟ اینا امام زمان منو ببخش، اینا برای پدر من اینقدر ارزش قائل نبودن. اینا پدر من حسین ابن علی رو مسلمان هم نمیدونن، چون اگه مسلمان بود، اگر اونا اعتقاد به اسلام امام حسین داشتن که هر مسلمانی حالا هر جا کشته شده باید او رو ببرن دفنش کنن، اون چه که من زین العابدین رو به آتش کشیده، اینا دارن به حرمت امام جسارت میکنن، حرمت امام رو زیر پا بردن. فعلا برای ما که فرقی نداره، افتخار ما شهادت در راه ابی عبدالله الحسین، حرمت امام باید حفظ بشه، جایگاه امام باید مشخص بشه. وقت اگه جایگاه امام باید مشخص بشه، ببین جایگاه امام زمان در زندگی ما چقدره، چقدر ما بیگانه از امام زمان علیه السلام هستیم. خدایا به آبرو و حرمت شهدای کربلا معرفت ما رو نسبت به امام زمان ما بیش از پیش قرار بده. امشب خیلی جاها باید بریم در خونه دو تا بچه های زینب کبرا سلام الله علیه آب و در خونه جناب حر ابن یزید ریاحی. اما همین جمله رو من بگم، وقتم هم تمام شد، وقت عزیزم رو نگیرم، عزیز دلم. معرفت رو ببین، اومد به عبدالله ابن جعفر گفت آقا من همسر شما زینب کبرا، من همون روز اولی که شما به خواستگاری من اومدی بهت گفتم من هر جا حسینم بره منم همونجا میرم، هم دست شماست، اجازه من هم دست شماست، اما اگر به من اجازه ندی با حسین ابن علی برم همینجا میمیرم از فراق ابی عبدالله، به من اجازه بده. زینب کبرا از مدینه حرکت کرد 28 ماه رجب با امام حسین تنها، نه عبدالله ابن جعفر دنبالش اومد نه بچه هاش، خودش اومد. ابن عباس هم اومد اعتراض کرد، گفت به ابی عبدالله گفت آقا مگه شما نمیگی این راه به مرگ منتهی میشه، به جنگ منتهی میشه، پس چرا زن و بچه تو داری با خودت میبری، چرا این زنا رو داری میبری؟ تا این جمله رو ابن عباس گفت، یک وقت زینب کبرا سرشو از محمل بیرون کرد، گفت ابن عباس تو میخوای کاری بکنی که منو از برادرم حسین ابن علی جدا کنی؟ من جدا نمیشم. اومدن یک منزل از مدینه دور شده بودن، یه وقت دیدن دو نفر سوار از طرف مدینه دارن میان، همچی که نگاه کردن دیدن دو تا بچه های زینب کبرا سلام الله علیه السلام. عرضه داشتن مادر بابامون ما رو فرستاده در محضر شما و دایی جانمون ابی عبدالله الحسین باشیم، تا حالا من ندیده بودم، نشنیده بودم، امروز موفق شدم این مقتل رو زیارت کردم، خیلی سوختم. شما شنیدید آقا ابی عبدالله رفتن قاسم ابن الحسن و آوردن به طرف خیمه؟ شنیدید علی اکبر رو طاقت نداشتن بیارن به طرف خیمه؟ صدا زدن جوانان بنی هاشم آمدن؟ نه، اما دیگه تا حالا نشنیده بودید وقتی دوتا بچه های زینب کبرا به شهادت رسیدن، هر دوی این بزرگواران رو به بغل گرفت، آورد وسط خیمه، همه زنها جمع شدن گریه کردن. خیره خیره حسین نگاه کرد ببینه خبری از زینب نیز. خود ابی عبدالله اومد تو خیمه زینب کبرا، دید گوشه خیمه زانوی غم در بغل گرفته، صدا زد خواهرم زینبم، امام زمان منو ببخش، خواهرم زینب چرا نیومدی کنار بدن غرق به خون دو پسرت؟ عرض داشت و زینب آخه خجالت کشیدم، مبادا چشم تو به چشم خواهر بیفته. ای حسین لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا همه ما رو ببخش و بیامرز، فرج امام زمان ما رو نزدیک بگردان، قلب مقدس و نازنین اون حضرت رو از همه ما راضی و خوشنود بدار. به حرمت اشک بر ابی عبدالله الحسین علیه السلام عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما. توفیق عرض ارادت به ساحت مقدس ابی عبدالله الحسین علیه السلام تا آخرین لحظه عمر به همه ما عنایت بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. الى ارواح المؤمنین والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.